شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت در بخش اول هستید. برای اطلاعات بیشتر راجع به این شبکه تخصصی میتونید به سایت ما به آدرس radiosalamat.ir سر بزنید و برای پیشنهادها و انتقادهای خودتون هم از تلفن 363 شماره 162 استفاده کنید. با اعلام ساعت 12:30 دقیقه دعوت میکنم برنامه نیم نگاه امروز رو بشنوید. نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق هستی بخش. خانم ها، آقایان، هموطنان جان، سلام. به نیم نگاه خوش آمدید. روزتون به خیر و نیکی. نیم نگاه امروز تقدیم حضورتون میشه با موضوع تأثیر سلامت روانی و تأثیر سلامت معنوی بر سلامت اجتماعی. این برنامه حاصل تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیلا باقری، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی و من دکتر لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه، امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. سلامت معنوی بُعد مهمی از سلامت افراد محسوب میشه که محققین و صاحب نظران در سراسر جهان تعاریفی برای اون ارائه کردن که شباهت‌ها و تفاوت‌های فاحش در تعاریف ارائه شده به چشم می‌خوره. این تفاوت‌ها و شباهت‌ها ناشی از شرایط اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و مذهبی یا عدم اعتقادات مذهبی افرادی. سلامت معنوی از دو واژه ترکیب یافته که مطلوب آدمیه. همه ما به سلامت می‌اندیشیم و در پی دستیابی به اون هستیم و از بیماری گریزانیم. سلامت معنوی تمام آثار سلامت روانی رو به دنبال داره، وضعیتی که فرد فضیلت‌های اخلاقی و انسانی مانند نودوستی، همدلی با دیگران، بخشندگی و موارد اینچنین رو در خودش به فعلیت می‌رسونه. همونطور که عرض کردم، امروز میخواییم در مورد سلامت معنوی گفتگو کنیم. به همین منظور مهمانان عزیز و ارجمندی داریم. همینک پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر شریفی عزیزی هستن، روانشناس و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما. خب پشت خطمون، بله، ارتباطمون برقرار نشده، اما شما عزیزان شنونده همراه با برنامه نیم نگاه میتونید در خصوص موضوع برنامه با ما تعامل داشته باشید. تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 و یا پیامک بفرستید اگه پرسشی دارید به شماره پیامک 30102. لحظاتتون به مهر و آرامش. خیلی متشکرم با برنامه نیم نگاه، برنامه زنده از شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. امروز میخوایم ببینیم سلامت معنوی چیه و چطور میتونیم در این مسیر قرار بگیریم، و بر این اساس میخوایم ببینیم که ما در چه درجه ای از سلامت معنوی قرار داریم و اصلا نتیجه سلامت معنوی بر سلامت روان ما چه چیزی میتونه باشه. شاخصهای سلامت معنوی رو قرار بررسی کنیم و ببینیم سلامت روانی رو که به دنبال داره چه تأثیراتی رو بر روی جامعه داره و افرادی که در یک جامعه سالم زندگی میکنن معمولاً چه شاخصهایی از سلامت روانی رو دارن و برخوردار هستن. خب مهمان عزیزمون پشت خط ارتباطیمون هستن آقای دکتر شریفی عزیزی، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، این ایام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گفتگومون رو با تعریفی از سلامت معنوی آغاز میکنیم، بفرمایید.
خب میدونید که سلامت ابعاد مختلفی داره که چهار بعد اون رو معمولا مردم به خوبی میشناسن و شما هم در رادیو سلامت در همین زمینه دارید انجام وظیفه میکنید و به اطلاعات مردم میافزایید. ما وقتی صحبت از سلامت معنوی میکنیم در حقیقت داریم اشاره میکنیم به یه بعد بسیار مهم از سلامت انسانی که بر پایه اون وقتی که ما افکار اندیشه هامون با یک منبع معنوی گره میخوره و اخلاقیات برای ما مهم میشه، از حوزه سلامت تن و حتی سلامت روان بیرون میاییم و در یک جایگاه بالاتری به مفهوم سلامت نگاه میکنیم. انسانهایی که بر مبنای معنویتی که در زندگیشون تعریف کردن آرامش بیشتری رو تجربه میکنن، استرس و استراب اونها به طور معمول کاهش پیدا میکنه و اینکه جهان هستی دارای هدفی قاعده ای دارد و بر مبنای یک تفکر عالی داره میگرده و ما هم به عنوان جزئی از این جهان هستی وظیفه داریم در همون راستا حرکت بکنیم، به خودمون به زندگیمون هدف میده و باعث میشه که هر کاری رو به راحتی انجام ندیم و در جهت دستگیری از دیگران حرکت بکنیم. مجموعه این مسائل باعث میشه که اون بی‌هدفی، اون نهلیسم، اون کوچگرایی که در اندیشه های بسیاری از افراد در جوامع امروزی مخصوصا در دنیای مدرن دیده میشه از بین بره و انسان هدفمند حتما انسان امیدوارم هست. انسان هدفمند قاعدتا به عنوان این که میخواد به هدف دست پیدا بکنه به دنبال روش های درست هم میگرده و در چنین فضایی و در چنین تفکری انسان به یک آرامش خاصی دست پیدا میکنه که میتونیم بگیم که سلامت روان ما و سلامت جسم ما تا حد زیادی میتونه مرتبط باشه با سلامت معنوی.
بله آقای دکتر، آیا شاخص‌هایی هم برای سلامت معنوی وجود داره؟
به نظرم یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت معنوی مقوله اخلاقه. اخلاق به عنوان یک علم بسیار پیچیده امروز در جوامع بشری به اون پرداخته میشه. همیشه این پرسش وجود داشته که آیا یک سری ارزش‌ها و هنجارهای ثابت و بین‌المللی برای مفهوم اخلاق و برای مفهوم معنویت وجود داره یا اینکه صرفاً به لحاظ جامعه شناسی بستگی داره به مکان و زمان و در هر جایی ممکنه تفاوت‌هایی بکنه. یقیناً یک سری معیارهای روشن جهان شمول رو میتونیم برای این پدیده شناسایی کنیم و اونها رو دسته‌بندی داشته باشیم. از جمله اونها بحث ظلم ستیزی است، از جمله اونها این است که انسانی که به دیگران کمک و یاری میکنه احساس درونی خوبی داره. شما میدونید مطالعات زیادی امروز انجام گرفته و بیانگر این نکته است. ما وقتی که بر پایه معنویات به دیگران کمک میکنیم حس و حال بهتری داریم و ترشح از مشه خدمتون که انواع هورمون های خوب در مغز ما نشانگر و بیانگر این قضیه است که گویی اون هم میتونه تشخیص بده خوب رو از بد. بنابراین نسبی گرایی گرچه در بسیاری از موارد امر واقعی و درستی است، اما در مورد مسائل معنوی میتونیم به یک نوع اطلاق توجه کنیم و نوعی مثبت گرایی رو داشته باشیم و شاخصهای دیگری رو هم که اگر بخوایم برای اون در نظر بگیریم این است که انسانهایی که از سلامت معنوی برخوردار هستند معمولاً در زندگیشون نه تنها به دیگران ظلم نمی کنند بلکه زیر بار ظلم هم نمیرن. این نکته بسیار مهمه، چون بعضی از افراد فکر میکنن در همین اندازه که به دیگران ظلم نکنی کفایته، در حالی که ما اگر ظلم پذیر باشیم معنیش این است که به خودمون ظلم کردیم و در سلامت معنوی چون این شاخصی اصلا جا نداره.
بله آقای دکتر، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که سلامت معنوی بالاترین سطح ممکن است کمال وجودیه. این احساس درونی یا اون احساس رضایت درونی که شما هم اشاره داشتید بهش چقدر میتونه تأثیر توی ارتباطات سازنده فرد چه با خودش چه با دیگران و اطرافیانش داشته باشه، در واقع محوریت یا بهتر بگم در رأس اون همین سلامت معنوی، یعنی در ذیل سلامت معنوی چطور میتونیم ارتباطات سازنده‌ای داشته باشیم و یه جوری پذیرش خودمون رو در واقع داشته باشیم؟
راجع به قسمت اول پرسشتون، حقیقت ماجرا این است که یکی از صاحب نظران بسیار مشهور بر پایه اون سلسله مراتب نیازها و اون هرمی که ذکر کرده، اولین نیازهای انسانی مثل خوراک و پوشاک و مسکن و اینها که دغدغه همه انسان هاست و مرتبه دوم امنیت است، مرتبه سوم تعلق خاطر و بقیه مراحل، در نهایت نوک این هرم مقوله سابلیمیشن، والایش، یا به عبارت عرب ها تسعید با ساده به معنی سقوط کردن. سلامت معنوی اگر بخوایم انطباقش بدیم با این دیدگاه و نظریه، اون نوک هرم قرار میگیره. یعنی وقتی که ما از دغدغه های روزمره فیزیولوژی که اون مثل خوراک و پوشاک و مسکن و در مرحله بعد امنیت عبور کردیم، آرام آرام این مراحل رشد رو داریم طی میکنیم، خروجی نهایی که عالی ترین مرتبه انسانی رو میسازه مقوله سلامت معنوی است که حالا میشه به واژه ها یا کلمات مختلف از اون یاد کرد. اما در زمینه ارتباط، وقتی که انسانی به مرحله سلامت معنوی رسیده، یعنی تا حد زیادی سلامت جسم و سلامت روانش رو هم به همون نسبت تأمین کرده و از دغدغه های روزمره زندگی عبور کرده و فاصله گرفته، طبیعتاً در ارتباط گرفتن با دیگران نه صرفاً بر اساس تأمین نیازهای فردی بلکه به عنوان روشی برای تشفی خاطر درونی ازش استفاده میشه. یعنی این کمک میکنه به این که ما به یک آرامش روح و روان فردی برسیم و در تعامل با دیگران با این هدف با اونها ارتباط میگیریم. و خب شما میدونید که وقتی که رابطه ای که با دیگران گرفته میشه صرفا برای تأمین نیازهای مادی و ظاهری نباشه، که اون هم در جای خودش حالا ارزشمنده، و یا این که برای تأمین نیازهای فیزیولوژیک و جسمی و جنسی نباشه، ارزش بسیار بالایی داره، چون در اینجا تفکر، اندیشه، فلسفه و در حقیقت میتونم بگم که نوعی نگرش به عالم هستی در تعامل و ارتباط با دیگران مطرح میشه که نیاز واقعی ما و نیاز نهایی ما در این کانال حرکت میکنه.
بله آقای دکتر، به هر حال در همه این نظریه ها تفاوت ها و شباهت های ناشی از شرایط اجتماعی، فرهنگی و اعتقادات مذهبی یا اصلا عدم اعتقادات مذهبی افراد به چشم میخوره، حالا خصوصا محققین. خواهم ببینم که آیا این سلامت معنوی ارتباط ویژه‌ای با در واقع مذهب و آیین خاص داره، یا بهتر بگم که اصلا میتونه با مذاهب در ارتباط باشه یا خیر فقط یک جور توکل توسلی موارد این چنینی. راجع به این توضیح بفرمایید.
خب ببینید، برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستن که مقوله معنویت از مقوله مذهب الزاماً این دو با همدیگه ممکنه منطبق باشن یا نباشن. پاسخ این پرسش شاید این گونه داده بشه که منظور کدام مذهب و کدام آیینه. برخی از مذاهب رو ما شاهد هستیم، یا بهتر بگم برخی از برداشت ها و برخی از نوع نگاه به مذاهب میتونه فاقد معنویت باشه. روز شاهد هستیم، شما تجربه داعش رو دارید، تجربه طالبان رو دارید، تجربه القاعده رو دارید، در آیین خودش رو به عنوان اسلام به جهان عرضه کرده است. یک آیین به ظاهر مذهبی ولی در
فرقه های انحرافی هستن.
دقیقا در به ظاهر مذهبی ولی در محتوا فاقد معنویت هستن. اما در آیین ما که مظهر بارز اون رو میتونیم امام حسین علیه السلام ببینیم و نشون بدیم، در اینجا انطباق کاملی بین محتوای مذهب و مباحث معنوی کاملا وجود داره. شما در قیام امام حسین علیه السلام اگر دقت کنید، در اونجا هم ظلم ستیزی هست و همین که زیر بار ظلم نرفتن، یعنی هم در اون تفکر اجازه داده نمیشه که هیچ انسان سالمی به دیگران ظلم بکنه و همون نسبت اجازه داده نمیشه که به او ظلم بشه. در نتیجه میخوام عرض بکنم که اگر آیینی به لحاظ محتوا و نه به لحاظ شعار اون المان‌ها و شاخص‌های روشن سلامت معنوی رو با خودشون همراه می‌کنن که عرض کردم شاخص بارزش رو بر مبنای روزهایی که در اون قرار داریم باید مکتب امام حسین علیه السلام نام ببریم، بله حتما انطباقی است بین مذهب، آیین و سلامت معنوی. اما در برخی از مذاهب خونسا و در برخی از مذاهب متاسفانه متضاد این عمل میشه که من اسم بردم از تعدادی از اونها در چارچوب آیین ما. حالا در مذاهب دیگر هم اینها زیاده ولی دیگه شاید به دلیل زیر وقت نیاز نباشه در مورد اونها
دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر. تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، شنوندگان عزیزی تلفن زدن، صداشون رو بشنویم، بازم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
عزاداری کردن در مناسبت‌های مختلف به انسان آرامش میده، حتی همین گریه کردن در این حال که حافظه انسان رو تقویت میکنه، یک آرامش معنوی رو به آدم میده، شرایط فکری انسان رو قوی‌تر میکنه و ما رو آماده میکنه برای اینکه به زندگی آینده هدفمندتر و امیدوارتر باشیم. همونطور که مناسب ما در ایام شادی، ایام ولادت و عیاد نشاط داشته باشیم، باید در ایام عزاداری ها هم اونطور که شایسته خودمون هست در این برنامه ها شرکت کنیم که هم یک نکته مفیدی از زندگی معصومین یاد بگیریم و همین که به اون آرامش برسیم و از اون چیزی که یاد گرفتیم در زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی اون هم استفاده کنیم که به خدا نزدیکتر بشیم. تشکر میکنم، موفق باشید.
بیشک ضرورت وجود معنویت در انسان مثل ضرورت وجود دم و بازدم برای زنده بودن جسمه و ما همه به خوبی میدونیم که از طریق ارتباط با خودمون، دیگران و مقدسات میتونیم به اون سلامت معنوی برسیم و اینکه همین تأثیر سلامت معنوی میتونه شاخص سلامت اجتماعی رو فراهم کنه که همین عزاداری هایی که همه مردم با هم انسجام دارن و همه با هم برای دینمون، برای اطلاع اسلام با هم مراسم مختلف رو با هم دیگه اجرا میکنیم، تمام اینها میتونه روی بُعد سلامت روان ما تأثیر بسیار بسزایی داشته باشه. با سپاس.
نیمروزتون بخیر و نیکی. ما هم از شما عزیزان شنونده همراه بسیار سپاسگزاریم که اینقدر همدلانه با برنامه خودتون نیم نگاه رادیو سلامت تعامل دارید. آقای دکتر شریفی عزیز، پشت خط ارتباطی ما هستید؟
بله.
صدای شنوندگان رو شنیدیم، نظراتشون رو شنیدیم. آقای دکتر، چه موارد و مؤلفه هایی در زمره نیازهای معنوی قرار میگیره؟ با توجه به حالا فرمایشاتی هم که عزیزان شنوندمون داشتن، میخواستم این پرسش ما رو پاسخ بدید که چه مواردی واقعا میتونیم بگیم اینها جز نیازهای ما به معنویته که میتونه سلامت معنوی ما رو تأمین کنه.
شما میدونید در مراحل رشد کودک، یک کودک 2 ساله به شدت علاقمند به تعامل و همکاری با کودک دیگر.
بله.
و اگر یک خوراکی رو در اختیارش قرار بدی، سعی میکنه اون رو تقسیم بکنه و دیگران رو هم از اونها برخوردار بکنه. معنی این حرف میتونه این باشه که انسان گویی که در ذات خودش یک موجود اجتماعی است که علاقه به این داره که داشته‌هاش رو، اون چیزهایی که نیکه یا اون نیک میپنداره، با دیگران تقسیم بکنه.
بله.
اساس عالم خلقت هم بر همین فلسفه بنا شده است. همکاری عرض میشه خدمتون که سیاره‌ها و ستاره‌ها و کهکشان‌ها که این نظم خارق العاده رو پیش برده که هرچه علم بیشتر پیشرفت میکنه، انسان محیر العقول تر میشه در قبال این همه عظمت، بزرگی، نظم، آنچه که به عنوان پدیده کیهانی در عالم هستی است. خب در چون جهانی طبیعتا میتونیم بگیم که انسان اساره همه این هاست. ما وقتی که به درون خودمون نگاه میکنیم، احساس میکنیم که در زمانهایی وقتی که همه نیازهای مادی برطرف شد که در جای خودش هم ضرورت داره و هم نیازه و هم باید بهش پاسخ داده بشه، باز انسان یه چیزی گم داره، به دنبال یه چیز جدیدی میگرده. این همونیست که ما تحت عنوان نیاز بشر به سلامت معنوی میتونیم ازش یاد بکنیم. یعنی وقتی که ما به لحاظ مادی کاملا اقناع شدیم ولی هنوز آتش داریم، دنبال میگردیم که چیز بهتری، چیز جدیدتری رو بتونیم داشته باشیم، اینجا اون احساس نیاز درونی شکل میگیره که بشر غیر از این موجود مادی زمینی عرض میشه خدمتون که متریالی که داره، گویی که عوالم دیگری رو هم داره و تجربه میکنه و در مغز باستانی ما اینها به شکلی میتونیم بگیم که زرد و سرد شد.
پس در واقع بفرمایید آقای دکتر، می‌خواستم عرض کنم پس در واقع ما میتونیم بگیم سلامت معنوی با مفهوم تعالی نفس مرتبطه، همون درجه ای از کمال دیگه.
دقیقا میخوام همین رو عرض بکنم که من در یک مثال ساده عرض کردم اون قاعده هرم سلسله مراتب نیازها.
بله.
ما اگر این رو به شکلهای مختلف بخوایم انطباق بدیم، یقینا ما تا به اون نکه هرم نرسیم همیشه چیزی رو کم داریم، چیزی رو گم داریم. و به دلیل اینکه انسانهای وارسته در زندگی خیلی سریع عبور کردن از نیازهای اولیه و به مقام والای معنویت و اخلاق و آیین و دین دست پیدا کردن، به شکلی که گاهی حتی این توان رو دارن که بتونن از جسم خاکی به راحتی بگذرن برای رسیدن به اون اهداف والا. نمونه بسیار شناخته شدهش مقوله فرهنگ امام حسین، اما شاید نمونه های نزدیکترش رو ما در جنگ تحمیلی و در جایگاه شهدا می‌بینیم. کسانی که حداقل کسانی که در سن من هستن این توفیق رو داشتن که از نزدیک با این افراد برخورد بکنن و با اونها ارتباط بگیرن. ما حتی در بین مردم عادیمون، یعنی کسانی که حالا تحصیلات خیلی ظاهرن بالایی نداشتن یا به لحاظ مالی خیلی در سطح بالایی نبودن، اما این توسع فکر، توسع روان، توسع اندیشه در این بزرگواران دیده شده است که برای رسیدن به یک هدف مقدس و بالا چگونه میتونن به راحتی از مسائل مادی و پایه‌ای و دونتر زندگی عبور بکنن.
آقای دکتر، به این گشودگی ذهن و روان اشاره میکنید و خصوصا حالا که در ابتدای فرمایشاتتون هم به هرم نیازهای مزلو اشاره کردید، در سطوح پایین و قاعده هرم نیازهای اولیه رو برشمردید و در رأس هرم در واقع همون رشد و تعالی و سلامت معنوی رو دیدید، آیا لزوماً به این معناست که افراد در واقع این مراحل پایین تر و دونتر رو به خوبی برآورده کنن، یا اینکه نه یه وقتایی حتی عبور میکنن ازش؟ حالا نیاز به مسکن هست، نیاز به خوراک و پوشاک و اینا که نیازهای اولیه، ولی میخوام ببینم که آیا بعضی افراد معمولاً و معمول رو بخوایم در نظر بگیریم بیشتر درگیر همین طبقه هستن، آیا میشه با وجود این نیازها به معنای برآوردنش در واقع به صورت تمام و کمال نمیخوایم بگیم هنوز درگیرش هستن، اما به اون درجه از رشد روانی و رشد معنوی هم برسن؟
ببینید، دو تا پاسخ برای این پرسش خوب شما وجود داره. یکیش این است که به هر حال ما میدونیم عبور از این سلسله مراتب نیازها به شدت ذهنیه، یعنی اینکه یک نفر وقتی نوع نگرشش به مقوله این گونه باشد که با یک سری حداقل‌های اولیه از مراحل یک و دو عبور میکنه و در مراحل بالاتر خودش رو قرار میده، و گاهی افرادی هستند که با وجود برخورداری بسیار بالا از نیازهای اولیه و ثانویه تمام عمرشون در بند این قضیه هستن و از اون نمیتونن عبور بکنن. اما یک نکته دومی دارد و اون این است که اگر شما حد اقل نیازهای فیزیولوژیک رو نتونید تأمین بکنید، دست یافتن به سلامت معنوی تقریبا یا ناممکنه یا بسیار دشوار و فقط برای انسانهای خاص امکان پذیره. اگر بخوایم اکثریت یک جامعه رو مبنا قرار بدیم برای قضاوت، یقیناً باید حد اقل‌های نیازها مورد توجه قرار بگیره و اینها پاسخ‌دهی بهش داده میشه تا بشه از اون عبور کرد و در مراحل بالاتر به سلامت معنوی و اون تعالی که مد نظر شماست رسید. گرچه در طول تاریخ داشتیم انسانهایی که این مراحل یک دو رو هم به راحتی با ذهن خودشون به بازی گرفتن، از اونها عبور کردن، که علل قاعده این انسانهای خاصی هستن و تجویز اون برای کل جامعه به نظرم ناممکن.
درسته، مثل عرفا، یعنی آقای دکتر، که در واقع خیلی در بند قیودات دنیاوی نیستن، تونستن به اون درجه.
از جمله این افراد و از جمله بزرگانی که ما در تاریخ در مورد اونها بسیار شنیدیم و بسیار خوانده ایم، ولی عرض کردم اینها انسانهای نادر خاصی هستند که نمیشه اکثریت جامعه رو با اونها متر کرد، بلکه باید ما معدل جامعه رو در نظر بگیریم. حقیقت امر این است که یکی از مراحل سلامت معنوی و تعالی در انسانها نداشتن دغدغه حداقل‌های فیزیولوژیک در زندگی است که میتونه به عنوان یک دای، به عنوان یک سکوی پرش قرار بگیره برای افراد. به این معنی نیست هر کس این نیازهاش برطرف شد الزاماً به سلامت معنوی خواهد رسید. ولی اون طرف ماجرا کاملا صادق است که اگر ما به این امور بی توجه یا کم توجه باشیم
از سلامت معنوی هم دور میشیم.
دقیقاً من نمیتونیم داشته باشیم این نکته رو که دیگران با چون سلامتی برسن.
خیلی متشکرم.